رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با نشر دومی مجله شامگاهی. امروز جمعه 17 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 8 شام. در ادامه برنامه مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم می شوند. حالا باشد نشر کوتاهی اخبار جهان. دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه تصمیم پیمان ناتو برای در ماه می در قلمرو گرجستان دایر کردنی تحریم های نظامی رو اقدامی نادرست و خطرناک نامید. در یک نشست خبری بعد از مذاکرات با رئیس جمهوری آذربایجان ایلهام علیف در شهر مسکو، سرور روسیه گفت:
این گونه تصمیم ها ناامید می کنند و برای احیای رابطه کامل میان فدراسیون روسیه و ناتو مساعدت نخواهند کرد. ما با توجه زیاد به آن چی می گذرد نظارت خواهیم کرد و در صورت ضرورت این یا آن تصمیم را خواهیم گرفت.
قرار است در این تمرین ها که در چارچوب برنامه همپیمانی به خاطر صلح دایر می شود 1300 نظامی 19 کشور شرکت کنند. نماینده ناتو نگرانی های مسکو از این مشق های نظامی را به پایه و بنیاد خوانده است. و سرگی بگپش رئیس جمهوری ابخازستان اظهار نمود که در پاسخ به تمرین های ناتو در قلمرو گرجستان دو جمهوری ابخازستان و اسیتای جنوبی هم شاید مشق های نظامی دایر کنند. در یک نشست خبری در شهر مسکو او همچنین خبر داد که بنیاد پایگاه های نظامی روسیه در ابخازستان در مرحله نهایی قرار دارد. با گفته سرگی بگپش این پایگاه ها در گداوت و اوچمچیر مستقر خواهند شد. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا اظهار نمود آن کارمندان خدمات مرکزی کشف که از طرز اصولهای خشین بازپرسی گمانبران تروریسم کار گرفته و ما از چهارچوب دستورها بیرون نرفتند مجازات نخواهند شد. اوباما از نخستین روزی وارد کاخ سفید شدن طرز و اسلوب سنگین بازپرسی از جمله محروم سازی از خواب و شکنجه با استفاده از آب را منع کرده بود. اظهارات براک اوباما بعد آن پخش شد که کاخ سفید چهار سند مخفی را نشر کرد. در این اسناد که زمان ریاست جمهوری جورج بوش تهیه شدند طرز و اسلوب بازپرسی از سوی کارمندان خدمات مرکزی کشف پورا تشریح شده است. جامعه جهانی در دو سال آینده با پاکستان برای مبارزه با فقر و رشد بخش های معارف و حفظ صحت 5 میلیارد دلار تخصیص می دهد. در این باره امروز در نشست کشورهای سرمایه گذار در توکیو تصمیم گرفته شد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان زیر سخنرانی در این نشست وعده داد که با همه گونه خشونت و زورآوری ها در کشور بی امان مبارزه خواهد برد. از این پیش صندوق بین المللی پول 7.5 میلیارد دلار قرض برای رفع پیامدهای بحران اقتصادی را در اختیار اسلام آباد گذاشته بود. کشورهای غربی از آن نگرانند که در شرایط بحران اقتصادی شاید پشتیبانی سازمان القاعده و دیگر گروه های تروریستی از سوی مردم پاکستان بیشتر بشود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز در تاجیکستان مشق های نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای تحت عنوان نارک ضد ترور 2009 شروع شدند. در این تمرین ها که هدفشان آماده کردن نیروها برای مبارزه با تروریسم بین المللی، تندگرایی سیاسی و جدایی خواهی آنها شده است، افسران و سربازان تاجیکستان، روسیه، چین، قزاقستان و قرغیزستان شرکت دارند. مشق‌ها طبق قرار شورای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانخای برگزار می شود. به اطلاع وزارت دفاع تاجیکستان در مشق‌ها از هواپیماهای نظامی، زیرهپوش‌ها و نوهای گوناگون سلاح استفاده خواهد شد. در مسکو دو شهروند تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند. خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به مقامات حفظ حقوق اطلاع داده است که یکی از شهروندان تاجیکستان در جای حادثه به هلاکت رسیده، دیگری با جراحت‌های زیاد به بیمارستان انتقال یافت. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. از آغاز سال در روسیه بر پایه عداوت قومی 20 شهروند خارجی کشته شدند. رئیس بیوروی حقوق بشری مسکو الکساندر براد با اینترفاکس گفته است که در مجموع شهروندان دیگر کشورها 70 بار مورد حمله ملتگراهای روس قرار گرفتند. و امروز تقوی نظر سولیف برادر سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان با گمان صادر کردن جنایت سنگین بازداشت شد. با اطلاع خبرگزاری های محلی دادستانی شهر دوشنبه علیه او پرونده جنایی باز کرده است. تفتیشات ثابت نمود که تقوی نظر سولیف ماه دکبر سال 1999 در حالت مستی از اوتومات کلاشنیکوف که غیر قانونی در منزلش نگه می داشت، برادر زوجش دلیر فوزیلوف کارمند شعبه میلیسه ناحیه اسماعیل سامانی را هدف تیر قرار داد. تقوی نظر سولیف تا روزهای اخیر به ترمینال گمرک شهر دوشنبه سروری می کرد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
السلام علیکم های عزیزان، آینده سازای محبوب ما، خوبید؟ صحت و سلامتید؟ انا من شهلا
و من زرنگز بازم برای ملاقات با شما اومدیم. سلام عزیزان، شهلا تو خوبی؟ چی کار کردیم روز؟
در حال دوادا بودم از سهر روز دیگه اپا. یک رفته با حیات نوی یونیسف شنو شدم، برنامه های زیادی نو رو معرفی کردند آنها. بعد باز اینجا و اونجا باید زنگ می زدم. تو چی؟
من روز دیگه شالا یک با فیروز گب زدم و بعد از پای گزارش خودم شدم. ببین که بسیاری ها حالا در مسئله بازنگری شدن نظام حتمی تعلیم 10 ساله در مکتب های تاجیکستان سر و صدا می کنند. یادت هست شالا در پیام آخرش به پارلمان پرزیدنت گفت که از سال آینده نظام نوی تعلیم می مکتبی میونه جوری می شود.
بله یاد دارم. واقعا هم کوشش جوری کردن اصلاحات در نظام معارف در این اخرها خیلی زیاد شده است، اما بسیاری ها به جز پرسیش و سوال نمی توانند چیزی بیشتر رو بدونند.
بله شهلا، لیکن دلم با اون سرباز ها سوخت. دیدی خبری میرزا جلال از خروق شهلا؟
بله بیچاره ها، دو سرباز همراهی فرمانده هاشون هنگامی برای وز کردن گروه سربازان در یک دیدبانگاهی دیگر رفتنشون در تونبودی برف و بارون میمونند و پایشون رو سرمو میزند. بیچاره ها
نگو شهلا، امیدوارم طبیبان میتوانند برایشون در برقرارسازی سلامتی کمک کنند. دلم به مادرهایشون میسوزد راستی گپ. زمینان شنونده عزیز، ما در این برنامه در باره مفصل تر صحبت خواهیم کرد البته، و در یک سری فرهنگی با امریکا از توزه های موزه مدام یا خانم کیوسو تماشا میکنه. فیروز با من وعده داد که حتما از اونجا دیدن کرده برایمون حکایت میکند.
این خیلی باشه زرنگی جان، بیا رفتیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، نشر نوی مجله آینده ساز است که برایتان از تحولات مهم حیات جوانهای تاجیکستان حکایت میکند. و حالا میخواهم صحبت را با تفصیلات اطراف خبری به کسلخانه انتقال یافتن دو سرباز و یک افسر آنها شروع میکنیم. این سه نظامی قسم های مرزبانی در ناحیه اشکوشیم با نشانه های سرمازدگی دست و پای به شعبه فوری بیمارستان مرکزی در خروق آمدند. پزشکان حالا وضع سلامتی افسرها را وهیم ارزیابی نموده، میگویند که احتمال دارد بیمار از پویش که سرمو با آنو سخت تاثیر رسونده است محروم شود.
سربازان پس از کمک فوری به آنها برای ادامه معالجه به هسپتال حربی در خروق فرستاده شدند، اما مسئله حالا در این است که باز سه سرباز دیگر در این بین ناپدید شدند. احتمال می رود که آنها دچار تندباد شدند. در حالی که حالا جستجوی این سربازان و اصلا تحقیق این حادثه ادامه دارد، حالا مسئله اصلی این است که ببینیم آیا مسئولیت در برابر سرنوشت این سرباز به پیش کیست. در این باره خیرامون گزارش دارد که با هم شنویم.
دادستان نظامی تاجیکستان میگوید حادثه سرمازدگی عضوهای بدن سربازان در بدخشان نخستین در تجربه ارتش این کشور است و بعد تحقیق موشکافانه این حادثه حتما مجرمان جزا خواهند گرفت. در یک صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی یوسف رحمانوف گفت که فعلا نمیتواند هیچ کس را مسئول روی دادن چنین یک فلاکت نام برد و گفت متاسفانه شرایط طبیعی بدخشان سخت است، در برخی نقاط نقلیات حرکت نمیکند، اما مرزبانان باید وظیفه اصلی خود حمایت سرحد را در همه شرایط انجام دهند. یوسف رحمانوف گفت که موافق قانون های تاجیکستان حتما با سربازان سرمازده و خانواده های آنها بعد انجام همه تحقیقات جبران پولی و نفقه پرداخت خواهد شد. نظر به اطلاع مقامات دادستانی نظامی تاجیکستان، در سال جاری در کشور 6 حادثه مرگ سربازان قسم های نظامی تاجیکستان به قید گرفته شده است. تیر ماه سال 2007 حادثه در پی صدمه یک ماشین باربری حامل 5 تن کارتوشکا در راه ماشینگرد رشت دوشنبه کشته شدن 4 سرباز برای بسیاری ها تکان دهنده بود. این سربازان را بعد انجام مهلت خدمت در ارتش والدینشان انتظار بودند. حادثه های دست به خودکشی زدن سربازان هم به نظر خود مسئولین یک اندازه زیاد شده است. سال گذشته 16 سرباز دست به خودکشی زدند میگویند مسئولین دادستانی نظامی تاجیکستان، اما در عین زمان میافزایند که اکثر این حالت ها با سبب ناراحتی های خانواده ای جوان ها روی میدهد. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در این زمینه گفت:
بسیار وقت تحلیل نشان میدهند که اکثرا مثلا همین خودکشی نمودن سربازان نه در محل خدمت نه در قسم نظامی رخ میده، این بیشتر مثلا در وقت رخصتی مهنتی که اونها یک مدت میگیرند بیشتر در همان محل زیست در خانه‌های خودشون، ولی این وابستگی ندارد به رفتارهای غیر عینی‌نمایی در قسم‌های نظامی. و دیم این که مثلا فرار سربازان، بیشتر سربازان مثلا فرار میکنند که اونها نودعوت شدن، یعنی تاب و توانی مثلا این ترتیب و نظام خدمت هر بیرون ندارند.
در مجموع بسیار مقامات انتظامی تاجیکستان وجود مشکلات مربوط به زورگویی های افسران و سربازان با تجربه از بالای نوسکران را رد نمی کنند. دادگاه عالی نظامی تاجیکستان اخیراً گفته است که سال جاری 4 افسر در معامله بیرون از چارچوب آیین نامه با زیردستان و تجاوز از حدی وکالت های خدمتیشان متهم شدند. این افسران برای تا حالت خودکشی رساندن دو سرباز متهم دانسته و لکه زندانی شدند. اما آیا تنها همین مجازات حقوقی مجرمان و پرداخت مبلغ به عنوان دستگیری مالی خانواده های سربازان میتواند پیش راه تکرار این گونه حادثه ها و از لتوکوب و هلاکت و خودکشی های سربازان جلوگیری کند؟ آیا در برابر قانون مقامات مسئولیت معنوی به دست والدان صحتمند و سالم برگردانیدن جگربندانشان را دارند یا نه؟ در این زمینه تحلیلگر نظامی روس پاویل فلگنگاور گفت که تنها با مداخله فعال جامعه، رسانه های خبری و گروه های حقوق بشر می شود وضع را تغییر داد.
در کشورهای دموکراتی معمولا مطبوعات بیشتر از همه بانگ استراب می زند و این واکنش های جدی هم در پی دارد. چند سال پیش در روسیه حادثه همسانی رخ داده بود. وقتی دعوت شونده ها را از مسکو به مگدان انتقال می دادند و آنها در راه سرما خوردند. بسیاری ها دچار التهاب شو شده یک نفری آنها از عالم درگذشت و بعد این قاعده جاری شد که هنگام دعوت حتی اگر هوا گرم هم باشد به سربازان نوخط سر و لباس گرم داده می شود.
وی به نقش کمیته مادران سربازان در روسیه همچون نیروی مهم اشاره کرد که موردهای پایمالکنی حقوق نوسکران، اذیت و بدرفتاری نسبت آنها را ثبت کرده تا مقامات حفظ قانون و رهبریت کشور می رساند. آنها سر و صدای زیاد می کنند، گفت پاویل فلگنگاور، و با این راه پیش راهی حادثه های همسان دیگر را در آینده می گیرند. و افزود که در جامعه های مثل تاجیکستان نظارت جمعیتی و فعالیت رسانه ها و مطبوعات در این سمت باید تقویت داده شود.
برای مبارزه با این گناه حادثه ها فقط یک راه وجود دارد. طور گربچوف می گفت آشکار بیانی ضرور است. باید اهل جامعه از این گناه حادثه ها آگاه و برای حل آنها جلب شود. خوب می شود اگر پارلمان مستقل می بود، یعنی وقتی که وکیلان نه از مقامات بلکه از رای دهندگان خود وابسته هستند. آن وقت آنها منفعت‌دار می بودند که غمخوری خود را در حق مردم نمایش دهند. یعنی این چیزی است که همچون یک نظام دموکراتی یاد می شود.
تحلیلگر نظامی افزود که حادثه های بدرفتاری و خشونت و یا بی‌پروایی نسبت حیات سربازان را می شود در جامعه های نفقت شوروی پیشین که گفته می شود مشکل مثل مهتر سالاری یا ددفشین از آنجا به میراث آمده است، بلکه در برخی دیگر کشورهای جهان نیز مشاهده کرد. فقط مسئله در این است که در اروپا و غرب با سبب شدید بودن نظارت جمعیتی این گونه حادثه ها زود تحقیق و پیشگیری می شود. آقای فلگنگاور گفت که اندیشه درس زندگی بودن خدمت سربازی و یک چیزی معمولی بودن سختی های ارتش نمیتواند سبب اذیت و کشته شدن سربازان شود که یک چیزی غیر قابل قبول است.
و شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه سوری نظر کردنی باشید و اگر فکر کنید که نظر شما باید شنیده شود، حتما به ما تلفن کنید. تلفنی آینده سوز در دوشنبه
224-0877 و 663-15 زنگ زنید.
ای وای وطنم، وطن من، مهر تو را وطن من مهر تو روادم رای جان از بدن
برنامه آینده ساز است این لحظه ها روی امواج رادیوی آزادی و حالا شنونده عزیز به توجه اونایی که خود در مکتب میانه تحصیل میکنند و از اظهارات اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اوید به حتمی شدن تحصیل 10 ساله در مکتب میانه و همچنین دورنمای تحصیل 12 ساله در کشور خبر یافتند میرسونیم که ما تحقیقات خود را در این زمینه انجام دادیم انختارش زرنگیزیم و او در گزارشش میگوید که حالا این برنامه ها در سطح مقامات نیز سوال و پرسش‌های زیاد ایجاد می‌کنند. تنها در یک سال گذشته بیشتر از 50,000 طالب علمی مکتب‌های میانه تاجیکستان بعد از صنف نهم خیر مکتب و خیر همصنفانی من گفتند. وزارت معارف تاجیکستان از آن سال تشویش می‌کند که اکنون نه تنها دختران بلکه پسران هم برابری به دست گرفتن شهادتنامه معلومات اساسی تحصیل را در صنف‌های بالایی 10 و 11 ضرور نمی‌شمارند و اکثریت برای کمک به خانواده‌هایشان وارد بازار کار شده به روسیه می‌روند. ولی با هدف نقطه گذاشتن به این پدیده به قول مسئولین معارف منفی و برای جامعه فقیر تاجیکستان خطربار با دستور رئیس جمهور اقدام تحصیل حتمی 10 ساله روی دست گرفته شد که باید سر از سال 2010 در مکاتب تحصیلات عمومی تاجیکستان راه اندازی شود. اما این هم تصمیم نهایی نه بلکه موقتی است. مسئولین معارف و حکومت تاجیکستان تصمیم دارند با دست دادن امکانیت در مکاتب میانه تاجیکستان نظام تحصیل 12 ساله را جاری کنند. عبدالجبار رحمان وزیر معارف تاجیکستان میگوید گزارش به نظام نو تدریس جهانی امکان میدهد تا سطح تعلیم تاجیکستان هم مطابق به معیارهای بین المللی براه مانده شود.
این موفقیت نهایت بزرگ است و همچنین اصلاحات ساحه معارف پر را در تمام زینه های تحصیلات آغاز یافته است که این امکانیت میتید که ما به فضای جهانی تحصیلات نزدیکی پیدا کنیم.
این همه در حال است که وزارت معارف تاجیکستان در 3 ماه قبل از قصد 11 ساله حتمی کردن تحصیل در مکاتب میانه خبر داده بود، ولی بعدن مسئولین این نهاد به خلاصه آمدند که با در نظر داشتن مشکلات فراوان این ساحه باز در شرایط بحران مالی گذشتن به نظام دیگر و طولانی تر تعلیمی غیر امکان است. ولی بی بی هوا شرف و سردار شعبه مکاتب عالی وزارت معارف تاجیکستان میگوید با وجود همه مشکلات باید با آهستگی نظام تعلیم 12 ساله را در مکاتب میانه تاجیکستان جاری کرد، چون طبق این نوع تحصیل خوانندگان امکان مییابند برنامه سال اول دانشگاه را در مکتب میانه و مختو با تحصیل در مکتب عالی خوب آماده باشند.
البته وقتی که ما پورا به این نظام میگذاریم باز دیگر مشکلی ها نیز پیش رو میآیند، از قبیل نرسیدن مکتب و نرسیدن جای نشست، نرسیدن کادرهای آموزگاری. ولی من گمان میکنم که ما باید از مشکلی ها نترسیم.
اما این همه گفتگوزار و پیشنهادات در مورد حتمی کردن تحصیلات 10 ساله و بعداً 11 و 12 ساله در حال است که اکثری آموزگاران مکاتب میانه تاجیکستان جانبدار تحصیل 10 ساله تجربه زمان شوروی اند. برخی از آنها حتی اظهارات اخیر پرزیدنت در مورد تحصیل 10 ساله حتمی در مکاتب را به این معنی فهمیده استقبال میکردند. اما بعدی درک اصلی این دستور و تصمیم راه اندازی تحصیل 12 ساله میگفتند با این شرایطی که اکثر خواننده های تاجیک و مکاتب دارند برگشتن به تعلیم زمان شوروی آسان‌تر و بهتر و موثرتر است. از سوی دیگر به قول آموزگاران صنف 11 تا امروز در مکاتب میانه برنامه معین ندارد و قریب تکرار صنف های 9 و 10 است. نورنیسا اکرمو و آموزگار مکتبی رقمی یکمی پایتخت میگوید
انا حاضر من بسیار مکتب های علاقه میدانم که کودکا صنف 11 چون که اقتصادیات پس زندگی مشکل شاید دستگیری پدر و مادر هستن اکثریت کار میکنن. خب خودی کودک ها میگویند که این 10 سالش خوبتر بود که ما 10 سال میخوندیم میرفتیم از پای یک آموزشی کسب و هنر میشدیم یا یک در دانشگاه کورس یک علاقه میخوندم.
به گفته جامعه شناس دلارام رحمت و امروز زمانی رسیده است که در برابر نظام و سال سری صفت تعلیم بیشتر اندیشه کرد و نه تنها به دانش های علمی و فنی بلکه به کسبیت خوانندگان توجه جدی ظاهر کرد.
شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه نظری دارید استحاله نکنید و به ما بگویید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکپ،
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
شما شنونده ای مجله آینده‌ساز در رادیوی آزادی هستید و ما برنامه رو با خبر راجع به یک پژوهش نوی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان ادامه میدهیم که بازم از نقض حقوق کودکان نگرانی میکند، ولی این دفعه از حقوق کودکانی که با وجودی در قید حیات بودن والدینشان دور از آیله در یتیمخانه ها به وای میرسند. یونیسف یکی از سازمان های سابقه دار امدادرسان است که در قلمرو تاجیکستان از سالهای جنگ شهروندی عمل میکند و در مبارزه با بیماری های شدید، کم غذایی، بینوایی و سطح پست دانش محصلین به کودکان این کشور کمک ها کرده است. خب شهلا، اکنون بگو که چی چیزی میگویند آنها؟
فاروخ 14 ساله دو سال قبل پیوسته از خانه فرار کرده و در تهخانه و پس کوچه ها شبهای خود را با دوستان خیابانیش روز می نمود. اون وقت با گفته فاروخ او موتاد و یا به اصلاح دیگر تکسمان بود.
ای خانه می گرفتم ده می رفتم در اما پتوالای دوستی و سخوات روی چکدان و رزم دهخان بزار ده تپل لفکا ده خواه می گیده.
فاروخ تربیت گیرنده مکتب مخصوص کودکان دشوار تربیه است. با گفته این مصاحبه نورسم، تحصیل در این مکتب برایش از هر جهت آموزنده بود و او خود را اصلاح شده می حسابد و امروز می خواهد به آیله، به نزد مادرش برگردد. تحلیل اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد و کمیسیون ملی دفاع از حقوق کودکان با هدف معین کردن سیاست استفاده مبلغ ها برای کودکان نیازمند و خطرزو در مؤسسه های نگهداری مخصوص مشخص کرده است که فعلا نزدیک به 10,000 کودکان توجیک در مکتب پرورش گوه به سر میبرند. بینم در حالی که 80% آنها صاحب پدر و مادر و یا یکی از آنهایند، ولی با علت کمبزاتی خانواده ها و یا به اصلاح سرباری چون یتیم تربیه میابند. هونگوی گاو رئیس تازه تعیین بنیاد یونیسف در تاجیکستان میگوید حتی در حالی که والدین قابلیت تربیه فرزند را دارند، مکتب پرورشگاه ها را همچون راه حل مشکل انتخاب میکنند و پرستاری کودکان خود را به دوش دولت و میگذارند.
تا امروز با مساعدت ما 1700 کودک با خانواده ها برگردانیده شدند. 7 مکتب پرورشگاه بسته شده و از 3 تای دیگر به مؤسسه های معمولی تعلیمی تبدیل گردید. زیرا به نظر ما محض محیط آیلوی برای تعلیم و تربیه کودک ضرور است.
کارشناسان مکتب اولی نزد دانشگاه ماستریخت که به واسطه در گذراندن تحلیل اخیر بنیاد یونیسف شرکت داشتند، پیشنهاد میکنند که اینترنت ها در تاجیکستان به تدریج بسته شوند و از آن مبلغ هایی که برای نگهداری این مؤسسه ها مصرف می شود، به خانواده این کودکان از 60 تا 100 سومانی کمک پولی جدا گردد. در این صورت میگویند آنها کودکان هم در اویله به کمال میرسند و هم در شرایط بهتر. خانم پاتریسیا از جمله گفت در مؤسسه های مخصوص پوشیده نگهداری کودکان با قانون در نزاع نمی اونات برای اصلاح آنها مساعدت کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا اونچه که من از آغاز انتظارش بودم و امیدوارم شنونده عزیز هم میخواست همراه ما به سیرش بیرود.
بله، کی نمیخواد با پرزیدنت های امریکا از نزدیک شنا شده در نزد آنها عکسی بگیرد. من مثلا خیلی زیاد میخواستم در کنار جولیا روبرتس هنرپیشه معروف امریکایی عکس بگیرم.
آه آه آه. در نزد پیکره مومی وای گوی شهلا. بله من هم میخواستم، اما از این بیشتر میخواستم مثل آنها معروف شوم که پیکره مرا در معرض تماشا گذارند.
الله آمین. خدا کنه زرنگیزی مو یک روزی توره هولیوود شود و در کناری وای نه فقط من و فیروز، بلکه جولیا روبرتس و جنیفر لوپیس ها عکس گیرند. اما حالا می رویم دنبال اکسپونات های نوی موزه مادام تیوسو از پس فیروز، ستاره دیگری آینده ما در این موزه.
دیروز در واشنگتن من با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و خانم اولین کشور میشل اوباما عکس گرفتم و یک نسخه اون رو به دوستم به دوشنبه فرستادم. و از دیدن عکس من با رئیس جمهور آمریکا به حیرت آمد و حتی پای نبرد که در نزد من نه باراک اوباما و میشل واقعی بلکه مجسمه مومی اونها ایستاده است که اخیراً در اول همین ماه در تالار آثارخانه خانم توسوی واشنگتن گذاشته شده بود. باید گفت در این آثارخانه همه مجسمه های رئیس جمهوران و سروران سیاسی آمریکا و ستاره های هالیوود به نظر واقعی می نمایند، زیرا آنها چنان هنرمندانه ساخته شدند که تنها نبودن احساس گرمی انسانی در چهره هایشان و درخش صمیمی چشمانشان آنها را از نفر زنده جدا می کند. همه محصولات استفاده شده شروع از پوست، موی سر، دندان، گوهرک چشم و حتی ناخن به عضوهای بدن انسان شباهت دارند. در آثارخانه خانم توسوی واشنگتن به همین منوال بیش از 80 پیکره نفران سرشناس به نمایش گذاشته شده است و به تماشابینان امکانی آزادی به مجسمه ها از نزدیک آشنا شدن و با آنها عکس گرفتن فراهم آورده می شود. ارلین مارشال کارمند مسئول آثارخانه خانم توسو می گوید ارلین می گوید اطراف خانم میشل حالا بسیار سخن می رونند و او در امریکا و در مجموع در جهان شخصیتی مهم و شناخته هم هست. از این رو بسیاری ها می خواهند از نزدیک با او شناس شوند، حتی با پیکره مومیش هم. ما خرسندیم که آدمان با آثارخانه ما می آیند و ما کوشش می کنیم با آنها محیط آزاد و دوستانه را فراهم آوریم. در ساختن اکثر مجسمه ها موی های واقعی هم استفاده می شود. در همین حال روبین یک مادر جوانی فیلیپینی که با فرزندانی دوگانیکش به تماشای آثارخانه آمده بود میگوید تماشای چهره های تاریخی و مطالعه پاره های سرگذشت آنها به یاد کودکان و نورسان بیشتر نقش خواهد بست و آنها را از تاریخ آمریکا خوبتر آگاه میکند. فعلا آثارخانه های خانم توسو در شهرهای کلانترین دنیا به مثل لندن، آمستردام، برلین، لاس وگاس، نیویورک، شانهای، مسکو، واشنگتن و کلمبیا فعالیت میکنند. اما آثارخانه اصلی خانم توسو که اساسگذاری آن خودی هنرمند بود در لندن قرار دارد که برای اولین بار سال 1835 دری خود را برای مخلصان هنر باز کرده است. گفتنیست ماریا توسو در سالهای 1761 و 1850 زندگی کرده زاده فرانسه میباشد. هنری ساختن مومپایکره ها را از هنرمند فیلیپ کورتوا آموخته اولین مجسمه مومی را سال 1777 آفریده است. استادش بعد از فوت با او مجسمه های خیلی زیاد رو به میراث میگذارد و او با تکمیل و رشد این هنر 33 سال دیگر در اروپا سیاحت و زندگی میکند. در سال 1802 او به لندن سفر میکند اما دیگر به وطن برنگشته بریتانیا را مکان دائمی استقامت خیش انتخاب مینماید. در آثارخانه اولینی او که در لندن تاسیس میدهد موقع اصلی را بخشی چهره های دهشتناک اشغال میکنند که در آن سیموهای قربانی های انقلاب فرانسه و جنایتکاران و قاتلان تجسم یافته بودند. اما بعداً به خاطر این مجسمه ها سیموهای چهره های سرشناس نیز اضافه میگردد. با گذشت وقت و افزودن توجه شمار اعظم تماشابینان و خواهشمندان تماشای پیکره های مومی در شهرهای کلانترین دنیا سلسله آثارخانه های خانم توسو سازمان می یابند. باید گفت در تالارهای آثارخانه ها پیکره های اشخاص سرشناس از قبیل بنظیر بوهوتو، مهاتما گاندی، فیدل کاسترو، آدولف گیتلر، سابق رئیس جمهوران روسیه، سابق خانم اولی آمریکا ژاکلین کندی و خانم اولی فعلی میشل اوباما، چنگیز خان، شاه جورج سه و شاه هنری پنج، قریب همه رئیس جمهوران آمریکا، ملکه الیزابت، صدام حسین و دیگران به نمایش گذاشته شدند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
تشکر از فیروز و با امید اینکه شاید روز پای قدمی مدام توسو در تاجیکستان هم گذاشته شود. ما با شما خداحافظی میکنیم.
من شلوغ خوجا و همکارم زرنگیز با امیدی فردای بهتر شما رو با خدای یکتا میسپاریم. خدا نگهدار. People tell me that I just daydreaming.